ساعت 28 شب است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. مجید کاظمی معترض محکوم به اعدام در فایلی صوتی اعلام کرد از او زیر شکنجه اعتراف گرفتند. صدر اعظم آلمان میگوید مذاکراتی با عراق برای واردات گاز از آن کشور به آلمان آغاز شده است. و قوه قضاییه گزارش‌ها درباره آزادی با وثیقه اکبر طبری را تکذیب کرد. مجید کاظمی یکی از سه معترضی که در پرونده موسوم به خانه اصفهان برای او حکم اعدام صادر شده در فایلی صوتی اعلام کرد به شدت شکنجه شده و از او زیر شکنجه اعتراف گرفتند.
ای زدنده مگفتن این اصلا با استوار گفتیم آره اصلا حمال ما زدنده مگفتن باید بیای با سال سحنه زور گفتیم آیم با سال سحنه زور دوباره زدنده مگفتن باید اینا تو دادگاه بگول گفتیم باشه همه دریشه چنده بودم من اصلا هی داشتم نه کاری کردم همیشه دریشه چنده من گفتم آره.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که برای سه متهم پرونده خانه اصفهان یعنی مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی حکم اعدام صادر شده است. اولاف شولت صدر اعظم آلمان روز جمعه گفت مذاکراتی با عراق درباره امکان واردات گاز از آن کشور به آلمان در حال انجام است. صدر اعظم آلمان در نشست خبری مشترک با نخست وزیر عراق اشاره‌ای به جزئیات این مذاکرات نکرد. او گفت در مذاکرات دو جانبه درباره عرضه احتمالی گاز به آلمان صحبت کردیم و توافق کردیم که در تماس نزدیک باشیم. آلمان پیش از این حدود 55% از گاز وارداتی خود را از روسیه تامین می‌کرد، اما پس از حمله روسیه به اوکراین گفتگو با دیگر صادرکنندگان گاز را آغاز کرده است. فاز دوم طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان‌های کرمان و یزد روز پنجشنبه 23 دی ماه با حضور رئیس جمهوری و شماری از مقامات جمهوری اسلامی در یزد کلید خورد. طرحی که مقامات جمهوری اسلامی از آن به عنوان بزرگترین طرح آب رسانی کشور یاد می‌کنند، اما کارشناسان به آن ایرادهای اساسی می‌گیرند و چنین طرحی را ناپایدار، پرهزینه و گران می‌دانند. گفتگویی داشتم با نیکا هنگ کوسر، کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب و ابتدا درباره دلایل مخالفت کارشناسان با طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان‌های کویری پرسیدم.
استفاده از روش‌های نمک‌زدایی آب دریا یا استفاده از آب شیرین‌کن‌ها می‌تونه آبی مناسب برای شرب و استفاده دیگر تامین کنه، اما اول اینکه هزینه این روش زیاد هست، چرا که برای تهیه 1 متر مکعب آب شیرین در محدوده خلیج فارس این هزینه تقریبا 1.5 دلار برای متر مکعب. از طرف دیگر برای انتقال آب از سطح دریا به فلات مرکزی که باید از محدوده کوه هم بگذره که حدود 2200 متر میبرن بالا و بعد میارن پایین دو مرتبه به فلات برسونن، انرژی که مصرف میشه اونم هزینه بره و قیمت اون آب به چیزی بین 3 تا 4 دلار برای متر مکعب میرسه که رقم بسیار بزرگی هست برای ایران. از طرف دیگر برای تامین این انرژی از سوخت‌های فسیلی استفاده میشه و سوخت فسیلی هم وقتی که ما در ایران میدونیم که الان بحران انرژی داریم و خیلی از مردم به اون گاز دسترسی ندارن، از یک طرف باعث تعجب هست، از طرف دیگری هست که باعث آلودگی محیط زیستی شدیدی میشه تولید انرژی. اما وجه دیگر کار این هست که آبی که شیرین میکنیم یا نمک زدایی میکنیم شورابه تولید میکنه که شورابه زیادی هم هست و این شورابه وقتی که راها میشه در محدوده خلیج فارس آسیب میرسونه به اکوسیستم های محدودی که در اونجا وجود دارن در محدوده که در شورابه راها میشه و همچنین موادی که استفاده میشه برای فرایند نمک زدایی اسموز معکوس اونها وقتی راها میشن موادی سمی هستن. در نتیجه وقتی یک پروژه انجام میشه بدون اینکه ارزیابی محیط زیستی بشه که چطوری داره کار میشه، خب این اساس منفی داره. و از طرف دیگر اگر این آب شیرین کردن در محدوده مکران یعنی محدوده سواحل جنوبی سیستان و بلوچستان می بود و شورابه در جریان‌های زیردریایی محدوده دریای عمان راها می شد، چون دریای عمان خصلتش با خلیج فارس متفاوت ثابت است به دریای آزاد اقیانوس ها به طور مستقیم میپیونده و جریان های زیاد دریایی قوی در اونجا وجود داره برخلاف خلیج فارس، اینقدر آسیب محیط زیستی نمیرسونه.
آقای کوثر، سالها پیش هم ما با پروژه های گران قیمت سد سازی مواجه بودیم، حالا هم پروژه های پرهزینه انتقال آب. چرا وقتی چون این هشدارهایی وجود داره با روش های بسیار کم هزینه تر هم شاید بشه آب مورد نیاز استان های کم آب رو تامین کرد، باز اصرار به اجرای چنین پروژه هایی هست که به هر حال توجیه عقلانی و اقتصادی و محیط زیستی و غیره نداره؟
به طور کلی در بخش آب در ایران ما یک مجموعه غیر رسمی داریم به نام مافیای آب. مافیای آب تحمیل میکنه پروژه های گران قیمت رو به جای ملی. این گروه مافیای آب که ظاهرا غیر رسمی اعضاش میتونن در سپاه پاسداران باشن، شرکت های مشاور باشن، پیمانکارهای مختلف باشن، استادان دانشگاه باشن و کسانی که سود زیادی خواهند بود. و اتفاقی که میفته این هست که بسیاری از پروژه هایی که اجرا میشن حتی اگر لازم هم باشه اجرا بشن طوری هزینه براشون تأمین میشه که قیمتی که در نهایت از جیب مردم و بودجه میره خیلی بیشتر از اون قیمت واقعی هست. این مافیای آب از روش های مختلف بهره میگیره برای اینکه بتونه پول بیشتری در بیاره و خیلی از این پول ها عملا بعد از مدتی هم از کشور خارج میشن. شما بسیاری از کسانی که وابسته به این شرکت ها بودن رو میبینید که در کشورهای آمریکا، کانادا و بعضی دیگر کشورهای اروپایی بعدن اومدن و سرمایه گذاری کردن. اما مسئله مهمتر این هست که پروژه هایی که در ایران اجرا میشن معمولا بدون ارزیابی محیط زیستی به وسیله نهادهای مستقل کارشون شروع میشه و وقتی که اجرا میشن و اون نتیجه نهایی که لازم بود بگیرن گرفته نمیشه، میرن باز یه پروژه دیگر رو شروع میکنن. همین الان سد چمشیر همچین موقعیتی رو داره، سد خرسان 3 هم که بخواد ساخته بشه یا سد بختیاری و دیگر مجموعه هم همین مسئله رو داره. به طور کلی همون نقش بدون نظارت مافیای آب هست که باعث میشه وضعیت هم به ضرر محیط زیست تموم بشه هم به ضرر مردم.
آقای کوثر، خب چرا صنایع رو منتقل نمیکنن به حاشیه خلیج فارس و دارن آب رو منتقل میکنن؟
بخشی از این مسئله برمیگرده به لابی هایی که در چارچوب قدرت وجود داشته و اومدن بودجه های بزرگی رو گرفتن یا امکاناتی رو فراهم کردن که در محدوده های کم آب صنایع آببر رو بسازن و نیان در محدوده استانی محروم مثل سیستان و بلوچستان این کارو بکنن. مثلا گروه های نزدیک به کارگزاران در استان کرمان یا گروه های نزدیک به اصلاح طلبان در استان یزد که نزدیکان آقای خاتمی خیلی موثر بودن توی ایجاد صنایع بسیار آببر در محدوده این استان و در دیگر استان هم همین وضعیته. نکته این هست که اگر از ابتدا یک برنامه پایداری بود برای اینکه متناسب با محیط زیست و مسائل اجتماعی بخواستن بیان و سرمایه گذاری بکنن، از همون ابتدا میبایستی اهمیت ایجاد این زیرساختا رو در محدوده سیستان و بلوچستان روش تاکید میکردن و اونجا این زیرساختا رو ایجاد میکردن. اما این اتفاق نیفتاد. هزینه بر هست اینکه ما کارخونه ها رو منتقل بکنیم از جایی که هستن به محدوده مثلا سیستان و بلوچستان، اما در دراز مدت این هزینه جبران میشه به خاطر هم بحث انرژی و هم بحث آب و هم اگه بخوان چیزی رو صادر بکنن خب کنار آب هست و خیلی راحت تر میشه اونجا صادر کرد. ولی همون بحث فسادی که ما در مافیای آب داریم در بحث صنعت هم داریم که متاسفانه هیچ مجموعه‌ای نیست که نظارتی داشته باشه بر این ماجرا و حتی بخشی از مقام‌های قضایی هم گفته شده که در طول سالها با رشوه‌ای که بهشون پرداخته شده عملاً کمک کردن به این روند فساد در بخش صنعت.
یک سوالی که امیدوارم پاسخش کوتاه باشه این که شما فکر میکنید که چه راهی وجود داره که بشه تأمین پایدار بشه آب کویر جایی مثل یزد؟
ببینید، در استان یزد و محدودهایی که شما در فلات مرکزی داریم ما سیل‌های ناگهانی معمولا داریم. ما از این سیل‌ها اگر به درستی استفاده کنیم و با روش‌های مثل آبخانداری و همچنین از طریق بازچرخانی فاضلاب و همچنین تغییر نوع مصرف در محدوده کویر بایستی متناسب با شرایط کویری باشه. ما نمیتونیم صنایع سنگین داشته باشیم، نمیتونیم به چمن آب بدیم، نمیتونیم کشاورزی مناطق پر آب رو در کویر داشته باشه. مجموعه روش‌های مختلفی بایستی اعمال بشه که بشه مشکلات آبی مناطقی مثل یزد و مناطق دیگر در محدوده بیابانی و کویری رو حل کرد.
گفتگوی من بود با نیکا آهنگ کوثر، کارشناس حوزه آب و روزنامه نگار در همین حوزه، در رابطه با ایرادات انتقال آب از خلیج فارس به استانهای کرمان و یزد. اما محمد السودانی نخست وزیر عراق در نخستین سفر اروپایی خود در این سمت وارد آلمان شده است. او در این دیدار دو روزه ضمن گفتگو با شرکت‌های آلمانی آنها را برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و پتروشیمی کشورش هم ترغیب می‌کند. بیشتر در این باره بشنویم در گزارش شهرام میریان.
نخست وزیر جدید عراق محمد السودانی شامگاه پنجشنبه در چارچوب سفری دو روزه وارد برلین شد. این دیدار در حالی صورت گرفته که پس از ماها نبرد قدرت در عراق، او در تلاش است در مرحله نخست با بحران اقتصادی، تروریسم و فساد در کشورش مبارزه کند. برای چیره شدن بر این مسائل، به نوشته روزنامه ها، نخست وزیر عراق روی حمایت آلمان حساب می کند. از این رو محمد السودانی در دیدار با شرکت های آلمانی که او از آنها به عنوان متخصصان و کارشناسان خوشنام و مورد اعتماد یاد کرده، درباره یک سلسله همکاری ها به ویژه در راستای بازسازی و گسترش زیرساخت های عراق و سرمایه گذاری در بخش انرژی و پتروشیمی گفتگو کرد. او در دیدار با فرانک فالتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان هم پیرامون همین مسائل به گفتگو نشست. به نوشته روزنامه های آلمان، نخست وزیر جدید عراق زیر فشار است تا کشورش را در پی درگیری و جنگ علیه نیروهای داعش از یک بحران جدی سیاسی و اقتصادی هم برهاند. پس از رئیس جمهور آلمان، موضوع اصلی گفتگوها با اولاف شولتز صدر اعظم آلمان هم تأمین برق عراق است. برای غلبه بر این بحران، در این دیدار دو روزه از برلین، محمد السودانی نخست وزیر جدید عراق پیمانی هم با شرکت بین المللی زیمنس آلمان امضا می کند. قطعی مداوم برق همراه با وضعیت نامطلوب اقتصادی و فساد از جمله یکی از دلایل اصلی اعتراض‌های گسترده است که 3 سال است عراق را تکان داده. به این مسائل به نوشته روزنامه‌ها باید معضل بیکاری و فقر 30% مردم عراق را هم به دیگر بحران‌های موجود اضافه کرد. هنگامی که دولت جدید محمد السودانی در 3 ماه پیش روی کار آمد، وزارت خارجه آلمان اعلام کرد معضلات در این کشور بسیار است و اصلاحات باید به فوریت به مرحله اجرا درآید. همزمان با شروع کار دولت جدید عراق، بوندستاگ مجلس آلمان هم مأموریت استقرار سربازان آلمانی برای ایجاد ثبات در این کشور را به مدت 1 سال تمدید کرد و در حال حاضر نزدیک به 500 زن و مرد ارتش آلمان در این کشور به سر می‌برند. آنها ضمن مبارزه با نیروهای داعش سربازان محلی را هم آموزش نظامی می‌دهند. نخست وزیر جدید عراق محمد السودانی برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها در قوانین صدور ویزا نیز تسهیلاتی به وجود آورده و به نوشته روزنامه‌های آلمان برای سرمایه‌گذاران خارجی ویزای فرودگاهی به راه انداخته. شهرام میریان، رادیو فردا.
در پی انتشار خبرهایی درباره آزادی اکبر طبری با قید وثیقه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اطلاعیه کوتاه این خبرها را تکذیب کرد. مدیر عامل خبرگزاری میزان نیز گفته است که وثیقه تعیین شده مربوط به امکان مرخصی محدود بوده است. اکبر طبری از مأمورهای ارشد در دستگاه قضایی در دوره صادق لاریجانی بود و سال 98 به دلیل جرایم گسترده اقتصادی به 31 سال زندان محکوم شد. روز جمعه مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه خبرها درباره آزادی او را تکذیب کرد و گفت آقای طبری در زندان است. با این حال پس از این اطلاعیه تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد تیر ماه امسال وثیقه‌ای به مبلغ 300 میلیارد تومان برای اکبر طبری صادر شده است. مهدی کشدار، مدیر عامل خبرگزاری میزان، در واکنش به این تصویر نوشت که تعیین مبلغ وثیقه صرفاً جهت استفاده از امکان قانونی مرخصی محدود زندانی‌ها بوده است. لطفاً برای پیگیری خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید. در اونجا میتونید خبرهای بیشتر رو به شکل لحظه به لحظه دنبال بکنید و برای هر گونه ارتباط با ما هم با این شماره تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-13. از همراهی شما سپاسگزارم.